بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 146 صفحه 337، تاریخ 27 مهر ماه سال 1370.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترحموا أنوف الجاهرين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فأما الإذن والترخيص في الفعل فهو بإن كان أمرا قابلا للجال ويستلزم انتقاء العقاب واقعا، إلا أن الإذن الشرعي ليس لازما المستصحبات المذكورة. بحث در این بود که شیخ انصاری فرمودند برای اثبات براءت به ادله تمسک شده است که این ادله تمام نیستند و مخدوشند. اولین دلیل تمسک به استصحاب البراءه بود. عرض شد که شیخ انصاری دو اشکال در این دلیل عنوان می کنند. خلاصه اشکال اول این شد که با این استصحاب، با استصحاب براءت ذمه، شما میخواهید عدم العقاب رو ثابت کنید و این عدم العقاب اثر شرعی برای براءت ذمه نیست، بلکه یک اثر عقلی است و در جای خودش ثابت شده که استصحاب اثر عقلی شیء رو ثابت نمی کند. این خلاصه مطالب گذشته بود. اما مطلب امروز مستشکل می بوید ما می آیم اثر رو یه شیئی فرض میکنیم که اثر شرعی باشه و مجعول شارع باشد، تا اشکال شما وارد نشد. به چه بیان؟ مستشکل میگه ما اثر رو در اینجا اذن در فعل میدانیم، استصحاب میکنیم براءت ذمه رو، یا استصحاب میکنیم عدم المنع من الفعل را من از فعل نداریم، نتیجه میگیریم الاذن فی الفعل را، که این فعل انجامش برای ما جایز است و این جواز یا اذن یا ترخیص هرچی اسمشو میخواید بذارید، این یک امر مجعول شارع است. جواز یکی از احکام خمسه است و این احکام خمسه مجعول شارع می باشد. پس نتیجتاً این استصحاب مفید اثری است که مجعول شارع است، پس حجت است. این کلام مستشری. شیخ انصاری جواب میدن، میفرمایند ما قبول داریم که اذن در شیء به طور کلی قابل جعل شارع است، شارع این امر رو میتونه جعل کنه، لکن در ما نحن فی این اذن اثر شرعی نیست، بلکه یک اثر مقارن عقلی است. چطور اثر عقلی است؟ بیان مطلب این است که شما استصحاب می کنید عدم المنع من الفعل، می گید بالغ نبود زید منع نداشت، پس الان هم منعی ندارد. یک مقدمه رو هم به این عدم المنع شما اضافه می کنید که احکام خمسه که فعل مکلف خالی از احکام خمسه نیست، فعل مکلف لا محاله یا واجبه یا حرامه یا مباحه یا مستحبه یا مکروه. حالا که این مقدمه رو اضافه کردید، اینجا عقل حکم می کند. شما شک داشتید این شی حرام است یا جایز است، شما حرمت رو منع کردید، عقل میگه نتیجتاً این شیء جایز است، پس ثبوت جواز و اذن در اینجا به حکم عقل است. مثال خارجی میزنم، مثل موردی که ضدینی وجود دارد، شک دارید یک شیء متصف به کدام ضد است، شک دارید این شیء متحرک است یا ساکن است، یکی از دو ضد رو نفی میکنید، میگید اصل عدم حرکت این شیء است. خب فورا عقل حکم میکند پس این شیء ساکن است. در اینجا هم شما منع رو از این شیء برداشتید، این شیء حرام نیست. خب عقل حکم می کند به این که جایز است، پس نتیجه این که این اثر هم اثر شرعی نشد بلکه اثر عقلی است. پس بنابراین استصحاب مخدوش است و جاری نمی باشد. در ذیل اشکال شیخ انصاری می‌فرمایند با ذکر این مطالب مشخص میشه که جناب صاحب فصول که در مبانی با ما مشترکند، یعنی می‌فرمایند استصحاب جزء اصول عملیه است نه امارات. این اولا. و ثانیا استصحاب و اصول عملیه فقط اثر شرعی رو ثابت می‌کند. در این دو مبنا با ما شریکن، لکن ایشون این استصحاب البراءه رو قبول کردن. خب معلوم میشه این قبول کردن ایشون استصحاب البراءه رو در اینجا مخدوش است و صحیح نیست. بله، اگر کسی استصحاب را از امارات بداند این استصحاب رو در اینجا میتونه حجت بداند، چون اماره اثر عقلی رو ثابت میکنه. یا اگر کسی در باب اصول عملیه بیاد قائل بشه که اصول عملیه آثار عقلی رو هم ثابت میکنه. اگه کسی این مبنا رو داشته باشه خب میتونه بگه این استصحاب استصحاب البراءه صحیح هست. لیکن در جای خودش در جلسه گذشته اشاره کردیم بطلان این نظریه خواهد آمد که استصحاب آثار عقلی رو ثابت نمی کنن. این رو خواهیم گفت که این درست به نظر کسانی که میگن استصحاب آثار عقلی رو ثابت می کنه باطل. این خلاصه جواب اول بود و حرفاش. جواب دوم از این استصحاب جواب راحت تری هم هست و دیگه این همه مناقشه رو هم نداره. جواب دوم این است که می‌فرمایند در باب استصحاب خواهد آمد، در باب استصحاب شرط است بقاء موضوع. موضوع و اجزاء موضوع باید باقی باشه و الا استصحاب درست نیست. مثلا شما میخواید استصحاب کنید عدالت زید رو، وقتی درسته که زیدی باشه. اگه زید مرده باشه دیگه استصحاب عدالت او معنا نداره. در اینجا موضوع استصحاب منتفی است، چون موضوع استصحاب صغیر غیر بالغ است. و الان بعد از بلوغ یقیناً این موضوع منتفی است. پس شما چطور میخواید استصحاب کنید براءت ذمه صغیر را؟ صغیر نیست دیگه، کبیره، بالغ شد. در پایان می‌فرماید فتأمل. فتأمل ممکن است اشاره به این باشد که موضوع استصحاب در اینجا این شخص است. آقای زید، عدم تکلیف بر آقای زید و به نظر عرف این آقای زید همون آقای زید دیروزی است، حالتش عوض شده، ذات همون ذاته. و در جای خودش خواهیم خوند در بحث استصحاب که بقاء موضوع به نظر عرف است. نه به دقت عقلیه و به نظر عرف این موضوع در اینجا موجوده، پس استصحاب صحیح خواهد بود. این خلاصه کلام در دلیل اول که استصحاب البراءه عبارت رو دقت بکن. چطور؟ نمیشنم بلندتر بزن. بس بسیار. و اما الاذن و ترخیص و فلفل، اشاره به اشکالی که از خارج توضیح دادیم. مستشکل میگه شما عدم العقاب رو اثر گرفتید و گفتید عدم العقاب اثر عقلیست، ما اثر رو یه چیز دیگه میگیریم، اذن در فعل میگیریم و اذن در فعل یک اثر شرعیست. شیخ انصاری میفرماید و اما الاذن و ترخیص و فلفل، اما اذن و اجازه در فعل جواز عمل، فهو و امکان امرن قابلن للجعل، پس این اذن در فعل ولو امریست که قابل جعل شارعه و یستلزم انتفاع العقاب واقعا، اگر اذن در فعل در جایی ثابت بشه ملازمه دارد با انتفاع عقاب واقعا. اگر یک فعلی بر انسان جایز باشه یعنی انسان عقاب نداره قطعا بر اون فعل، الا ان الاذن شرعی، الا اینکه اجازه شارع در جواز این عمل در ارتکاب این عمل، لیس لازما، نمی باشد لازم شرعی برای مستصحباتی که ذکر شد. این اذن اثر شرعی و مستصحبات نیست، بل هو من المقارنات، من المقارنات، بلکه این اذن از مقارنات با این مستصحب است، مقارن عقلی هم هست، یعنی اثر مقارن با شیء است، اونم اثر عقلی. حیث ان عدم المنع عن الفعل، زیرا عدم المنع از فعل که مستصحب شما هست، بعد از این که شما علم اجمالی دارید به عدم خلو فعل المکلف عن احد الاحکام الخمسه، بعد از این که شما اجمالا میدونید که فعل مکلف خالی از یکی از احکام خمسه نیست، حالا استصحاب کرده اید شما عدم المنع رو. خب در اینجا دوران امرم بود بین منع و بین جواز، شما عدم المنع رو استصحاب کردید، عقل حکم میکند که شما نتیجه بگیرید جواز رو. این عدم المنع لا ینفک عن کونه مرخصا فی، این جدا نیست، یعنی لازمه عقلیشه، اثر عقلیشه، جدا نیست از بودن اون فعل مرخصا فی، یعنی اون فعل جایزه. پس خلاصه کلام این که دوران امر بود بین منع و بین رخصت، منع رو شما عدمش رو اثبات کردید، عقل حکم میکنه به رخصت، به اذن و به جواز، پس باز شد اثر مقارن عقلی. فهو نظیر رو مثال میزنن، پس این عرض کنم که اذن و رخصت، این اذن در اینجا یا ثابت کردن این اثر در اینجا فرقی نداره، این اذن نظیر اثبات وجود یکی از دو ضد است به نفی دیگر به توسط اصالت العدم. شما یک ضد رو نفی کردید به توسط اصالت العدم، خب فورا عقل حکم میکند مقارن این مسئله یه حکم عقل است، عقل حکم میکند به وجود ضد آخر. شک دارید این شیء متحرکه و یا ساکن هست، به اصالت و عدم الحرکه اثبات کردید که این شیء که موجود متحرک نیست، عقل فورا حکم میکنه حالا که متحرک نیست پس ساکن خواهد. اینجا هم همینه، شما عدم المنع رو که اثبات کردید عقل فورا نتیجه میگیرد ترخیص و اذن رو، پس باز شد اذن اثر عقلی، اثر شرعی نیست، وقتی اثر عقلی بود استصحاب اثر شرعی شد، اثر عرض کنم که غیر شرعی شو ثابت نمی کنم. تمام شد. و من هنا تبین ان استدلال بعض من اعترف به ما ذکرنا، با این مطالب ما واضح می شود که استدلال کردن
صاحب فصول بعض من اعترف، بعضی از کسانی که اعتراف نموده به اون چی که ما ذکر کردیم، ما دو تا مبنا رو در اینجا ذکر کردیم. صاحب فصول این دو تا مبنا رو قبول داره، من عدم اعتبار الاستصحاب من باب الزن، ایشون قبول داره که استصحاب از باب امارات زنیه حجت نیست، بلکه استصحاب جزء اصول عملیه است. و عدم اثباته الا اللوازم الشرعیه، و اینکه ثابت نمی کند استصحاب مگر لوازم و آثار شرعی رو. حالا دقت کنید، ان استدلال بعض فی هذا المقام، استدلال نمودن بعضی از علما که صاحب فصول باشه در این مقام به استصحاب براءت، با اینکه دو تا مبنای ما رو قبول داره، این منظور فیه هست، این اشکال داره. اگر کسی این دو مبنا رو قبول داشته باشه، نمیتواند به استصحاب البراءه تمسک کنه. اینجا استصحاب البراءه در حقیقت باطل خواهد بود، چون اثر اثر عقلی هست. با اینکه اون دو مبنا رو قبول داره صاحب فصول به استصحاب البراءه، عرض کنم که استدلال نموده، کار درستی نیست. نه من قال به اعتباری من باب الظن، بله کسی که قائل شده مثل متقدمین از علمای شیعه به معتبر بودن استصحاب از باب امارات زنیه، اگه کسی بگه استصحاب جز امارات زنیه است، یا چنین بگه، یا این که بگوید که یسقط و ثابت می شود به استصحاب از باب تعبد، ولو استصحاب جز اصول عملیه باشه، کسی قائل بشه به استصحاب ثابت می شود هر چه که، یعنی تمام آثاری که منفک از مستصحب نیست، یعنی تمام آثار مستصحب، چه آثار عقلی، چه آثار شرعی، چه آثار عادی بر مستصحب بار می شود، اگر اون مستصحب معلوم البقا باشد، اگر مستصحب وجود داشته باشد، ولو لم یکن من اللوازم شرعیه، یک واو اینجا کم داره نسخه ها، ولو لم یکن من اللوازم شرعیه، ولو اون لوازم و آثار از لوازم شرعیه نباشه، اگر کسی قائل به همچه مطلبی بشه بگه استصحاب ولو جز اصول عملیه، لکن تمام آثار رو ولو آثار شرعی هم نباشه استصحاب ثابت میکنه، فلا بعث به تمسکی به، پس بله در اینجا بعث نیست به تمسک این فرد به این استصحاب البراءه. همچه فردی میتونه بگه استصحاب اثر عقلی رو ثابت میکنه، اینجا هم استصحاب البراءه عدم العقاب رو ثابت میکنه، عدم العقاب اثر عقلی هست، اشکالی درش وجود نداره. در صفحه 344 رسائل اون چاپای قدیم مرحوم شیخ اشاره به این قول میکنن که بعضی هم چه حرفی رو زدن، لذا این حرف بر طبق اون مبناست. خب بر طبق این حرف بله قبوله که علی ای حال این استصحاب جاری هستش، این تمام شد. علی ای حال معلوم شد در طبق مبنای ما این استصحاب جاری نیست، اشکال اول. اشکال دوم، ما انه یمکن النظر فیه، با این که نظر و اشکال در این استصحاب ممکنه به این شکل مطرح بشه. اشکال دوم، بناءً علی ما سیجیء، بنابر اون مبنایی که خواهد آمد، من اشتراط العلم به بقاء الموضوع، شرط هست ما علم داشته باشیم که موضوع در باب استصحاب باقی هست، و موضوع البراءت السابق، موضوع براءت در سابق، در زمان سابق که متیقن است، و منات اون براءت هو صغیر الغیر القابل للتکلیف، موضوع براءت در اینجا صغیری است که قابلیت تکلیف نداره. پس انسحاب نمودن، کشیدن، بردن این موضوع را، عرض کنم که بردن این براءت را در زمان قابل، در زمان آینده که این شخص مکلفه، این اشبه بالقیاس، این نزدیکتر به قیاس است از اصل استصحاب. در سابق طرف صغیر بوده، شما میگید وقتی صغیر بود حکمی نداشت، الانم که کبیر حکمی نداره، این قیاسه، قیاس مکلف است به غیر مکلف، استصحاب نشد. در باب استصحاب بقاء موضوع شرط، موضوع صغیره، صغیر منتفی است. در پایان میفرمایند فتعمل، فتعمل رو از خارج یکی از وجوهش توضیح دادیم. فتعمل اشاره به این است که در باب استصحاب همینقدر موضوع به حکم عرف باقی باشه کافی است، و اینجا موضوع این شخصه، و این شخص همین آقای زید، دیروزم آقای زید بوده، امروزم آقای زیده، پس بنابراین موضوع باقی استصحاب البراءه رو میتونیم داشته باشیم. بچه تأمل دیگری بعضی از آقایون دیگه ذکر کردن در جای خودش خواهد آمد که زمان گاهی جزء موضوع است، گاهی ظرف موضوع است. اگه جزء موضوع باشه زمان منتفی بشود، اینجا استصحاب جاری نیست. اما اگه زمان ظرف موضوع باشه، زمان منتفی شد، استصحاب جاری می شود. حالا زمان صغر رو ما در اینجا ظرف موضوع می گیریم. وقتی ظرف موضوع باشد، جزء موضوع نباشه، بنابراین ظرف که منتفی شد، مضروب منتفی نمی شود، ظرف دیگری به خودش می گیرد. حالا در زمان کبر هم این استصحاب رو می تونیم جاری کنیم. علی ای حال این باز مسئله بر طبق مبانیست در جای خودش میاد. و بالجمله فاصل البراءه، خلاصه کلام این که اصالت البراءه اظهر عند القائلین بها، ظاهرتر و روشنتر است در نزد کسانی که قائل به اصالت البراءه هستند. و کسانی که انکار میکنن اصالت البراءه را، اصالت البراءه روشنتر است از این که نیاز به استصحاب داشته باشه. علایال اصالت البراءه نیاز به تمسک به استصحاب نداره. افرادی که انکارش میکنن ادله خاصی برای خودشون دارن، افرادی که اثباتش میکنن اونقدر آیه و روایت دارن که نیاز به اصل استصحاب نخواهند داشت. و منها ان الاحتیاط عسرون منفیون وجود. دلیل دوم که بعضی برای اثبات براءت عنوان کرده اند، خلاصش این است: در شبهات تحریمیه یا باید قائل به براءت بشیم و یا به احتیاط، و احتیاط موجب عسر و حرج است، سخته، نتیجتاً باید قائل به براءت بشه، چون احتیاط سخت است و مشکله و احکام عسر و حرجی، احکامی که سخت است و مشکل، در اسلام نفی شده است. این هم دلیل دوم. شیخ انصاری جواب میده، میفرمایند مراد مستدل از این که احتیاط مشکل است، و قطعا مرادش اینه که موارد احتیاط زیاده، در تمام این موارد کثیره آدم بخواد احتیاط کنه موجب عسر و حرج میشه. لکن ما میگوییم احتیاط در شبهات تحریمیه موجب عسر و حرج نیست، به خاطر اینکه اخباریین که به مطلق روایات عمل میکنند، پس در جایی به احتیاط تمسک میکنند که یا فقدان نص باشه یا تعارض نصوص. و این موارد اندک است، خیلی کم، لذا عمل به احتیاط مشکل نیست. و اما اصولیین، اصولیین هم دو گروه هستند. بعضی از اصولیین فقط ظن خاص رو حجت میدن، مثل خبر واحد، و ظنون خاص ما زیاد داریم. به حمد الله خبر واحد ثقه در احکام شرعی فراوان است، لذا موارد شبهه اندک است، احتیاط مشکل نیست. از این گروه بالاتر بعضی از علما که میگن ظن خاص کم داریم، ظن مطلق رو از باب دلیل انسداد حجت میدونن. وقتی ظن مطلق حجت بود، پس بنابراین دیگه موارد احتیاط و شبه بسیار بسیار اندک است و احتیاط مشکل نخواهد بود. پس این دلیل دومم که مبناش این بود که احتیاط سخت است و مشکل، معلوم شد نه، احتیاط سختی و مشکلی ندارد. دلیل سوم، بعضی گفتند در شبهات تحریمیه شما میگید احتیاط کنید، در مواردی داریم که احتیاط متعذر است، ممکن نیست، نمیشه احتیاط کرد، مثل جایی که دوران امر بین وجوب و حرمت باشه. شک داریم این شیخ حرامه یا واجبه، خب چجور احتیاط کنیم؟ خب حالا به جوابش میرسیم. چجور احتیاط کنیم اینجا؟ نمیتونیم احتیاط کنیم، چون احتیاط اینجا ممکن نیست، ما در این مورد قائل به براءت میشیم و به اجماع مرکب این براءت رو در موارد دیگه هم ثابت میکنیم. نتیجه در شبهات تحریمیه مطلقا حکم به براءت میکنه. در شیخ انصاری در جواب میفرمایند و فیه ما لا یخفا، این دیگه جواب نداره اصلا. بعدم میفرمایند این سخن رو من در گفتار شاذی از محصلین دیدم که لا یعبأ به، این سخن نباید اعتنا کرد. خب جهتش هم معلومه، معلوم میشه بیچاره حتی معالم هم نخونده بوده بنده خدا، خیلی هر کس بوده خیلی اجنبی بوده در مسائل اصول، که بحث ما در شبهه تحریمیه است. شما میخواید بگید در شبهه تحریمیه براءت جاری میکنه. برای این مسئله شما استدلال میکنید که در دوران امر بین محظورین احتیاط ممکن نیست. خب چه ربطی دارن این دوتا با هم؟ دوران امر بین محظورین وجوب یا حرمت غیر از شبهه تحریمی هست؟ شبهه تحریمی یه جایزه که شک داریم این شیء حرام است یا مباح است، نه این شک داریم حرام یا واجب است. نتیجه این که این سه دلیلی که بر براءت بعضی از علما اقامه کرده اند ادله صحیحی نمی باشد. تا اینجا کلام اصولیین در شبهه حکمیه تحریمیه تمام شد. معلوم شد اصولیین در این شبهه قائل به براءتند و تمسک می کنند به ادله اربعه. از اینجا وارد می شوند در نقل کلام اخباریین بر وجوب احتیاط در شبهه تحریمیه. علمای اخباری سه دلیل دارند، یکی قرآن، دیگری روایات، سوم دلیل عقل. به سه دلیل استناد میکنند بر وجوب احتیاط در شبهه تحریمی. بله میرسیم انشاءالله بهش، صبر بکنید، در جای خودش اشاره میکنید. وقتی دلیل عقل رو میگیم اونجا خواهیم گفت مراد از دلیل عقل یعنی عقل فطری که اونا هم معتقدن بهش. در اول بحث رسائل هم یه جایی مرحوم شیخ اشاره کردن. میرسیم در. اما آیات قرآن به سه طائفه از آیات و سه گروه از آیات اخباریین استناد نمودند. گروه اول به آیاتی که ما رو نهی می‌کنند از قول به غیر علم، لا تقف ما لیس لک به علم، تا نمدونی چیزی نگو، و در باب شبهات تحریمیه چون حکم شارع رو نمیدانیم بدون دلیل این افتراء است به شارع که حکم به براءت کنه. سوال: شما هم حکم به احتیاط میکنید، میفرماین حکم به احتیاط معناش این است که ما میگوییم این کار رو ترک کن شاید حرام باشه. ما به شارع افترا نمیبندیم که حتما حرام، میگیم ترکش کن شاید حرام باشه. لکن شما که قائل به براءت هستید میگید این کار رو انجام بده، مرتکب بشو، چون جایز است، اشکال نداره. این حکم به اباحه و جواز بدون دلیل است و افتراء بشاره است. پس در شبهات تحریمیه باید قائل به احتیاط بشیم تا افتراء به شارع نباشه. این یک گروه هست آیات. حالا بخونیم بقیش ندارم. و منها ان الاحتیاط عسر منفی وجوبه. دلیل دوم از ادله قائلین به براءت این است که احتیاط عسر است، عسر و حرج داره و وجوب شیء عسر منفی است. شیئی که درش عسر و حرج باشه وجوبش شارع نفی کرده. پس در این شبهات احتیاط عسر و حرج منفی است، ناچار این قائل به براءت بشه. و فیه ان تعثره لیس الا من حیث و کثرت موارده. اشکال در این استدلال این است که تعثر احتیاط، عسر و حرج داشتن احتیاط نمی باشد مگر از جهت کثرت مواردش. عسر و حرج داره احتیاط حتما به خاطر اینه که مواردش زیاده. اگر این رو قائل بشید میگیم فهیه، پس این مبنا، پس این کثرت موارد ممنوع است. نخیر، موارد احتیاط در باب شبهات تحریمیه کمه. لأن مجراها، به خاطر این که مجرای این احتیاط در نزد علمایی که اخباری هستند، موارد و فقد نص علی الحرمه، دو تا مورده، جایی که نص بر حرمت نداریم و تعارض و نصوص من غیر مرجح منصوص، جایی که روایات و نصوص با هم تعارض کنن مرجح منصوصی هم نداشته باشیم. دو تا روایت با هم تعارض میکنن، مرجحی هم که در منصوص باشه و تصریح شده بهش در کلام شارع نداریم، خب اینجا ما احتیاط میکنیم. و هی لیست به حیث و یفز الاحتیاط و فیها الی الحرج. و این موارد جوری نیست که منجر شود احتیاط در این موارد به عسر و حرج. موارد فقدان نص و تعارض نصوص کمه، احتیاط بکنیم موجب عسر و حرج نمیشه. این در نزد این. و اما در نزد علمای اصولی مجتهدین، موارد و فقد ظنون الخاصه، احتیاط در مواردی است که ظن خاص نداشته باشیم. و هی عند الاکثر، این موارد نبود ظن خاص، نبود خبر واحد در نزد اکثر علما، لیست به حیث تعدل اقتصار علیها، نمی باشد به جوری که منجر شود اکتفا کردن بر این، عرض کنم که موارد فقد ظنون و عمل کردن، بله، به جوری که منجر شود اکتفا کردن به این ظنون خاصه و عمل کردن در ماعدای این ظنون خاصه به احتیاط الی الحرجه، جوری نیست که منجر به عسر و حرج بشه. ظنون خاصه روایات خبر واحد زیاد داریم، پس تا تا جایی که خبر واحد داریم به خبر واحد ثقه عمل میکنیم، ظن خاصه. مواردی هم که خبر واحد نداریم به احتیاط عمل میکنیم، جوری نیست که منجر به عسر و حرج بشه. ولو فرض لبعضهم قلت الظنون الخاصه، اگر فرض بشه برای بعضی از علما، در نزد بعضی از علما قلت ظنون خاصه، بگن ظن خاص کم دارید، خب اونا به ظن مطلق عمل میکنن. فلا بد من العلم بالظن الغير غیر منصوص على حجیته، پس لابد من العمل، علم غلطه در بعضی از نسخ، لابد من العمل بالظن الغیر المنصوص على حجیته، لابد است از این که عمل کنیم به ظنی که منصوص بر حجیتش نیست، نص خاصی بر حجیتش نداریم، یعنی عمل کنیم به ظن مطلق، حذرن ان لزوم محذور الحرج، تا اینکه دوری بجوییم از لازم آمدن محذور عسر و حرج. پس به خاطر این که ما به عسر و حرج دوچار نشویم به ظن مطلق عمل میکنیم. و یا تزه و ذالک، این مسئله واضح میشود به ما ذکروه و به اون چی که علما ذکر کردن در دلیل انسدادی که اقاموها علا وجوب تعدی، اقامه کردن این دلیل رو بر وجوب تعدی از ظنون خاصه منصوصه. در باب خودش ثابت شده که به این دلیل تمسک میکنم، میگم تعدی از ظن خاص به ظن مطلق درسته. اگر کسی ظن خاص رو کم حساب بکنه به ظن مطلق عمل میکنه، وقتی به ظن مطلق عمل کرد باز مواردی که احتیاط بکنه کم هست، موارد زیادی نخواهد بود که موجب عسر و حرج بشود. پس نتیجه این که عمل به احتیاط در طبق هیچ مبنایی موجب عسر و حرج نخواهد شد. این دلیل دوم هم باطل. و منها دلیل سوم، ان الاحتیاط قد یتعذر، گاهی احتیاط متعذر می شود، اصلا ممکن نیست. کما لو دار الامر بین الوجوب و الحرمه، ما دلیل رو درست از خارج توضیح دادیم. این آقای مستشکل میگه در شبهات، عرض کنم که شبهاتی که تحریمی هستن مواردی هست که احتیاط متعذره، مثل جایی که دوران امر بین وجوب و حرمت باشه. وقتی احتیاط متعذر بود در این موارد، پس به براءت عمل میکنیم. وقتی در این مورد به براءت عمل کردیم، اجماع مرکب میگه در بقیه موارد ما به براءت عمل میکنیم. این خلاصه دلیل. شیخ انصاری میفرمایند و فیه ما لا یخفا، در این دلیل از اشکالی که مخفی نیست. ولم ار ذکره، ندیدم ذکر این دلیل را الا فی کلام شاذ، مگر در کلام شاذی که لا یعبأ به، به این کلام اعتنا نمی شود. خلاصه جوابش این بود که این آقا دوران امر بین محظورین رو اشتباه گرفته با موارد شبهاتی که تحریمی هستن. خب تمام شد بحث قائلین به احتیاط. انشاءالله کمی عبارت باقی مونده سیاد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.